پلیتیک این آخر رو نزده
قسمان خامنه ای با
کلن این قسمانی که راجع به
سیاسی رو
سیاسی رو قیچی بگذاره از اون اولش که سیاسی پرسید راجع به چیز نزده ایده
رفقای نزدیک شد
پخش میشن خود رو درستی تمام شدن
کاش نیم پرسیدی
نه خودمون که حالا مشکل باشد فقط این تیکه پخش بشه از اون اولش که سیاسی پرسید پخش بشه
ادله
بحث از وجود ما بی‌نیاز از تبعین خب نه نکته ایده یه وقتی دو تا طرف داره شما یه طرف رو ببینید یه طرف میده که شما میخواییم ببینید اصلی یا تبعی اشکال شمایی بره سمره ای که ما گفتیم اونوری بود اگر کسی گفت من این واجب رو تبعی میدونم یه گفت واجب تبعیه بعد دیگه هر چی در مورد اون واجب گفت ما کشف میکنیم مبنای عام بشین بوده اما اگر گفت واجب بگو اصلیه گفت واجب اصلیه ما از فتاواش نمیتونیم کشف مبنای عام بکنیم متوجه چی میگم؟ ببینید الان مثلا شما میخواید تو اجماع دارید کار میکنید مخصوصا اگه مثلا متلقاتی باشید مبانی مدارس مختلف رو میخواید تا بتونید یه اجماعی درست کنید یه اصل متلقاتی پیدا کنید خب بعد ببینید مثلا شیخ طوسی در مورد صلاتی همچون فتوای داده بخواید ببینید این مبنای رجالیش هم این بوده یا نه مبنای اصولیش هم این بوده یا نه وقتی میگه صلات واجب اصلیه تو نمیتونید کشف مبنا کنه چون ممکنه اینجا اون دلیل خاصی که قائل بوده باعث این فتوا شده اما اگر بگه این مثلا واجب تبعی است خب بعد وقتی فتوا میده مثلا سید مرتضی تو قضیه حفظ نظام میاد فتوا به وجود میده و من میدونم وجوب حفظ نظام رو تبعی میدونسته توی حمله آل معین چیزی که بود غزنویان که بودن فتوا جهاد داد برای حفظ نظام که غزنه نتونستن برن سمت بغداد من میدونم این وجوب رو وجوب تبعی میدونسته از اون برم فتوا داره میده کشف میکنم که بس مبناشی بود فهمید چون اینجا دلیل اگه دلیل خاص قائل بود که نمیگفت تبعیه بعد گفته تبعیه دلیل خاص قائل نبوده بعد که فتوا ده بس کشف مبناشی بوده مبنا سیر رو به دست میاره بعد حالا وقتی میرم توی حالا اینو تو اجماع بیشتر براتون توضیح میدم وقتی که میرم این مبنا رو تو مدارس دیگه هم بگم پیدا میکنم خیلی جاها به اصل متلقات میرسم خیلی جا به اصل متلقات نمیرسن ولی به مبنای مشهور میرسن
چرا نمیگیم همون دلیلی بوده چرا بحث از تبعی داره
برای من مهم نیست مهم اینه وقتی که گفته تبعیه یعنی من دلیل خاص قائل نیستم وقتی که دلیل خاص قائل نبوده پس فتوایی که داره رو قواعد داره رو مبنا داره قواعد مبناشو کشف میکنیم بعد موقع شده الان من مبنا استمرزان کشف کنم به چه دردم میخوره؟ به درد بحث اجماع به درد بحث اصل متلقات هم بخوره ما خیلی جا همینجوری حل کردیم و خیلی از اشتباهاتی که بعضی تو اجماع میکنن به این توجه نکردن یعنی بدون اینکه توجه کنن که نویسنده اون واجب رو اصلی میدونسته یا تبعی میدونسته کشف مبنا کردن بعضی ها برعکس اومدن گفتن این اجماع محتمل و مدرکیست گذاشتن کنار در حالی که اون نویسنده این واجب رو تبعی میدونسته ولی تبعی میدونسته قطعا محتمل و مدرک نبوده همون عام رو پیاده کرده نه اینکه یه دلیل خاصی داشته و به اون عام عمل بگید نکرده کار کرد اینه بنابراین شما تو اصلی تبعی که داری میگی درست میگی شما اصلا به خودت داری میگی یعنی من برسم به اینکه این واجب اصلی است یا تبعی است از طرف خودت میگی اصلا خودت درست میگی ولی که از طرف خودت داری درست میگی ولی که از طرف ولی ثمره‌ای که ما ازش استفاده میکنیم که عرض کردم از طرف خودم نیست از طرف طرفت مقابل اون فقیهه که من میخوام مبنای عام بشه به دست بیارم و به دست آوردن مبنای عام بشم برام مورد استفاده است در اصل متلقات و اجماع چون تو اصل متلقات و اجماع ما اصلا دیگه مدرکی نیستیم آره اصلا این سیستمی نیستیم شما کشف مدرکید ما اصلا سیستم اون کشف مدرکی نیست برای ما کشف مدرکی فرق نمیکنه ما به اصل متلقات برسیم یا به خود قول معصوم تو اجماع برسیم حجت میدانیم ولو کان مدرکی هم و نرسیم معتبر نمیدانیم ولو شما ها بهش بگید کشفی الان باید تو اجماع توضیح بدم ولی علی ها این قصه از این باره سمره بود
کشفی هستن اینجا اگر ببینن تبدیلی اولا یه اجماع قطعه حاصل
من نسبت نمیدم ولی عملا این کار رو نکردم. یعنی شما کتاباش رو که میخونی وقتی در اون کشف مدرکی بحث میکنن هیچ فرقی بین اصلی و تبعی نمیبینی. شما الان آیه خوی کشف مدرکیه، متلقاتی هم اصلا نیست. امام کشف مدرکی هست، متلقات رو هم فل جمله قبول داره، فل جمله رو قبول داره، فل جمله قبول داره. ولی وقتی میان توی بحث‌های اجماع وقتی کتاباشون میخونی تا اونجا که من خوندم نیدم تا حالا بررسی کنن که این واجب رو این بابا اصلی بگید میدونسته یا نمیدونسته. اصلا به اصلی تبعی دونستن توجه نکردن. عرض منه که باید توجه میکردن، ولی اگه توجه هم میکردن اینجا نمیگفتن اصلی تبعی ثمره نداره. این که میگفتن ثمره نداره این میدونه آی خودم نداره. خب دیگه خارجه دیگه، باید میده خودتون فکر کنید دیگه. ما اونی که بزنم برسه باید بگیم حالا ما به زبور اسنشان اشتباه بشه. یه صلواتی فرستید. بحث مقدمه واجب به خانه‌های پایانیش دیگه داره میرسه. دو تا بحث بیشتر از مقدمه واجب نامید. یکی بحث ثمره مقدمه واجبه و یکی خود بحث مقدمه واجبه. عرض شد خود مقدمه و بعد برای ماها که بعدا وجود مولوی غیری مقدمه واجب رو به جهت لغویت میخواییم رد بکنیم تبعاً مرحوم امام، این ثمره خودش مهمه. چون بعد از اینکه کل ثمرات رو بگید رد کردیم، اون موقع نتیجه میشه که جعل وجود مولوی غیری لغوه. دقت میکنید هم بیدشون. و بعد میدونید چه اتفاقی میفته دیگه، اصلا ما مولوی غیری نداریم. یعنی برای ماها ما یه وجوب مولوی داریم که فقط نفسیه، بعد که اینو لغو کردیم، و بعد یه وجوب ارشادی داریم و وجوب طریقی داریم. اصلا دیگه چیزی به نام مولوی غیری برای ماها باقی نمیمونه. مثلا ثمره برای ماها مهمه، چون این ثمره رو اگر رد بکنیم بعد وجوب مقدمه واجب هم بر همین اساس رد میشه. بلکه نه فقط او رد میشه، بلکه کلن وجوب مولوی غیری جعلش لغو تلقی میشه و تمام این چیزایی که دیگران میگن مولوی غیریه برای ماها میشه ارشادی و عملا وجوبهای مولوی ما مساوی میشه با مولوی نفسی و وجوبهای دیگه. مولوی نفسی داریم و طریقی داریم و ارشادی. مثلا چیزی برای مولوی غیری که برای ماها نمیمونه، نه برای من. یعنی من همه اونایی که این مبنا رو دارن مثلا امام هم یکیشه. روشنه؟ اینجوری میشه. اما یادتون باشه اونی که تو مقدمه واجب واقعا ثمره داره و واقعا باید روش کار جدی کرد سه تا بحثه. یکی مقدمه عبادیه، یکی مقدمه مفوته و یکی شرط متأخر. ولذا دقت کنید تو مقدمه واجب ما این سه تا بحث رو هر پنج مبنا رو رفتیم، چون برامون مهم بود و به شما سعی کردیم که اینو اصلاح کنیم که جدی کار کنید. بقیه بحث مقدمه واجب بخشایش مثلا مقدمه موصله بعضیا قائل ثمره داره، مثلا آقای قائلی قائل ثمره داره، مثلا مفصل هم بحث کرد، ولی ما ثمره رو قائل نبودیم. بعضی بخشایش هم که اصلا الان کسی نمیگه ثمره داره. و یکی از جاهایی هم که اینجا خود مقدمه واجبه گفتم بهتون نقل رو که میگو آقای مرحوم امام این ثمرات هم بذاریم بگم بعد نمیگم این ثمرات هم جالبه. مقدم واجب اصلا قدیمیه، خیلی قدیمیه و بعد حتی سید مرتضی هم این بحث رو داره تو کتاب الزریه و بعد ثمراتی میگن بعد از یه دوره این ثمرات مورد تشریح قرار میگن. وقتی بحث داره کم کم به اونجا میرسه که این بحث حذف بشه دوباره یه فقیه جدیدی میاد این سری ثمرات میگه و دوباره ادامه پیدا میکنه تا در دوره معاصر که وحید بهبهانی 5 تا ثمره برای مقدمه واجب گفت که این 5 تا رو آخود نقل کرده، 4 تاشو رد کرده، یکیشو پذیرفته و معمولا فقهای بعد از آخود اون یکی رو هم رد کردن، ولی یه ولی داره، نگفتن مقدمه واجب رو بحث نکنیم. چون فقهایی که اون ثمره اول رو رد کردن عمدش آیه خویی در نجف و امام در قوم هر دو مصرن که بحث مقدمه عبادیه، مقدمه مفوته و شرط متأخر ثمره عملیه مهم داره و ما این بحث ها رو باید حفظ کنیم و اینطوری میشه. ما مطمئن هستن که اون همینه. اما به هر صورت خب اون بحث های شرط متأخر و عبادی و عبادی که مهم بود بحث کردیم، اما خود بحث مقدمه واجبی یا نه، ما میخواییم بگیم ثمره نداره که با این نفی ثمره راه درست کنیم برای لغویت وجوب مولوی مقدمه و بعد اصلا کلیت لغویت مولوی غیری و اساسا انتفاع مولوی غیری در شریعت. اما ثمرات چیا هستن؟ خود ثمرات رو آخوند در کفایه نقل کرده و بعد یکی یکی بررسی کرده. ما حالا کفایه رو امروز میگیم، بعد بقیهشو میذاریم واسه جلسه بعد. اولین ثمره ای که مرحوم آخوند نقل کرده و پذیرفته بحث ثمره وجوب مولوی غیری داشتن مقدمه واجب و عدم است. گفته اگر کسی مقدمه واجب رو قائل بشه و واجب بدونه، یک ملازمه رو میپذیره بین وجوب مولوی نفسی ذل مقدمه با وجوب مولوی غیری مقدمه. ولی اگر کسی ملازمه رو قبول بگید نکنه، خب بعد میشه وجوب وجوب ارشادی برای مقدمات و این میشه ثمره که ما وجوب مولوی غیری رو برای مقدمه بپذیریم یا وجوب مقدمه را ارشادی بدونیم. بعد توضیح هم داده که این ثمره ثمره اصولی است و به درد اصول میخواد، چون اصول ثمرهش باید چجوری باشه؟
در طریق
استنباط کار بگیره، نه در طریق. بذار یکم از اول درس تعویدی که شروع کردیم بپرسیم، ببینیم کار کردید اون موقع یاده چی؟ حالا یه عده که بودم ببینیم بالاخره ببینیم کار کردید یاده. در اونجای بحث بود که اصولی فقهی چی؟ آخون گفت استنباطی تطبیقی. بعد بحث میشد که استنباطی یعنی چی، تطبیقی یعنی چی، که بعد استنباطی بشه میشه اصولی، تطبیقی میشه فقهی. گفت خب اقوالی بود، مثلا یکی شو بگی بیش از مغایرت. مثلا این آقای تبریزی بود که ما هم اینو قائل بودیم، اگر مغایرت قاعده مبحوث آنها با حکم مفتابه در حد مغایرت کلی و فرد باشه میشه تطبیقی میشه فقهی، اما اگر مغایرت بیش از کلی و فرق باشه این میشه استنباطی. برکن. بعد سوال دومی که پدید میومد این بود، حکم مفتابه اولا هر کلی برای خودش یه افرادی داره، رابطه شون هم کلی و فرده، با اون حکم مفتابه رو باید بسنجید با قاعده مبحوث من. بعد سوال پیش اومد که خب آقا ما در فقه هم یه سری قواعد استنباطی داریم، همه یه فقه تطبیقی نیست، مثلا قاعده امر به قصد چیزی ارشاد به نجاست شی دارد، اینم با حکم مفتابه مغایرتش بیش از کلی و فرده، شما باید ورود در خبر ثقه و حجت خبر ثقه و اینا رو هم ذهنه کنید. خب بعد اینا رو چجوری از اصول خارج میکردی؟
مشترک بودن،
مشترک بودن. گفتیم اصول باری کن از شهید صدر، اصول قواعدی که در فقه قواعد استنباطی هست، حتی کمه ولی هست، اما اون تعدادی هم که از مالا یه باب خاص مشترک بین بیش از یه باب نیستن و این مالا بیش از یه بابه که از شهید صد گرفته بود بارکنه. بعد یه سوال دیگه بود، خب از اون برم ما قواعد استنباطی داریم در غیر فقه، مثلا قواعد استنباطی رجالی داریم مالا بیش از یه باب هم هستن، مثلا قاعده مشایخ ثقات، خب این یه قاعده استنباطی مغایرتش با حکم مفتابه بیش از کلی و فرده، مال یه باب خاصن نیست. اینو چه جواب میدادی؟ بگو جواب بگو. بله از عاشق عبدالکریم بود که امام قائل بود، غرض مدون بارک‌الله. میگفتیم غرض مدون در اونها استنباط حکم شرعی نیست ولو در استنباط حکم شرعی بگید مفیده، اما غرض مدون در به اصطلاح قواعد اصولی اصلا از اول استنباط حکم شرعی است، ولو در غیر استنباط حکم شرعی هم مفیده فایده هستن. بعد که این ستا مبنا رو قائل می شدیم، یعنی می اومدیم می گفتیم اصولی فقهی استنباطی تطبیقی، بعد عدم جامعیت به خاطر ورود به خاطر چیز عدم ما به خاطر خروج چیز قواعد چیز ورود میگیم خروج ورود یه سری از قواعد فقهی در استنباط می گفتیم مشترکه و غیر مشترکه، یادتونه اینو از شهید صدر خود استنباط و تطبیق از آیه تبریزی. و بعد اون سوال بعدی قواعد رجالی از امام واشخط بکنیم قرض مدوه. بعد یه سوال دیگه میبود که خب این چیزی که شما درست کردید، یه تیکه از آیه تبریزی آوردید، یه تیکه از شهید صدر آوردید، یه تیکه از بگید امام واشخط بکنیم لقال شدید، بعد خب این نتیجهش این میشه که اگر قرض مدوه عوض بشه مسئله هم بگید عوض میشه. پس یه مسئله با یه قرضی میتونه بره توی اصول، همون مسئله با یه قرض دیگه میتونه بره فقه، در میتونه بره مثلا توی رجال تو کلام، در حالی که علم باید موعظ ذاتی داشته باشه. اینو چیکار کردی؟ از کی گرفتیم جوابو؟ از آستاب الاسد امام، که خودش قالب سلخ ذاتی بود. بابا امام خودش قالب سلخ ذاتی بود، ما از آستاب الاسد گرفتیم که آستاب الاسد که بابا سیر تاریخی علم و اصول نشون میده که در هر دوره‌ای هر کسی که هر چی فکر میکرده به درد استنباط با این شرایط میخوره آورده تو اصول بحث کرده، و حتی چون دو این مسائل فرق میکرده حتی روش های حل این مسائل هم با هم فرق میکنه. این نشون میده که اصلا اصول موعظ ذاتی نداشته، چون اگر موعظ ذاتی میداشت یه ذات بود و یه روش رو اقتضا میکرد. شما تو مباحث الفاظ باید عرفی بحث کنید، تو مباحث عقلیه باید به دقت عقلی بحث کنید، یه جا اون دقت عقلی میاد میگی خلط تکوین و اعتبار، یه جا خودت با همون دقت عقلی بحث میکنی. این واسطه که به قول آستم الاسد این کشکول شیخ بهایی شده بود. چرا؟ چون قرص اینها رو دور هم جمع میکرده، نه نوع موضوع بارکنه. خب لغو نبوده، این نشون میده که اون طرح مسئله رو روش فکر کردید و حتی حرفا منم یادتونه. من انتظار نشم حرف خودم یادتون باشه، انتظارش هم این مسئله رو میگم یه جوابش تو ذهنتون باشه، یعنی شما رو این مسئله فکر کردید و به یه الذی احکم رسیدید. بلکه خب بیش از این بود و شما حرف ما رو میگفتید، خیلی خوبه. اگه با همین سیستم شما جلو برید پازل اجتهادتون کامل میشه، یعنی مبنا مبنا از اصول میاد، همینطوری از رجال میاد، بعد یه خورده هم بعدش باید فقه کار کنیم که اجرای این مبانی رو تو فقه هم بگید ببینید و بعد دیگه مشتری متجزا هست. بله مشروط به این که تا آخرش بیاید، یعنی ببینید یه گیری که خارج داره، خارج سن آدم آده بالا، بعد خود یه زن و بچه هم داره، خرج زندگی هم داره، از اون بر کارهای تدریس و اون بر هم هست و این هم طولانی، این هم این مثلا 6 سال حالا اونجا که ما برموزی که 8 سال میخواد بکشه، یه روند 8 ساله رو آدم باید به اتخاذ مبانی بره تا بتونه اون پازل رو کامل کنه دیگه، و این هم خودش خیلی ریزش داره. حالا یه سری اصلا تو باغ نیستن، همینجوری بیان و میرن، ولی همون هم که تو باغ هم خیلی توی طول این 8 سال میریزن و اینو شما خواهید دید. ولی خب اگه با همین سیستم یه 8 سال ادامه بدید، همینطوره که الان جواب دادید، این پازل اشتها پر میشه و به فراند اشتهاد متجزی انشاءالله خواهید رسید، حتی با اون بهارت تطبیقش. ولی آیه همشانی این سیزی میگو حالا قشنگ نیست، ولی من بهش گفتم که دور دوم خارج اصول که شروع کرد، بهش گفتم این بچه های دور قبل که هیچ که نمیاد، این معلومه رویه خودت یه ایرانی داره که نمیاد و اینا، حتی سرم بد نمیذارن. گفت که نه، خارج طلبه چند سال که خارج بیا مثل زن بعد ازدواج میره که بودن که بگذاره یائسه میشه دیگه، به درد نمیخوره دیگه، ازش اثری درد نمیاد. طلبای درس خارج هم چند سال که میاد بعد مثل زن یائسه دیگه حوصله کار کردن ندارن، اینا مواری نصف نیمه رها میشه. یه سری که اصلا از اول اتخاذ مبنا نمیکردن، یه سری هم که اتخاذ مبنا میکردن بعدش نصف کار رها میشه، اون پازل اجتهاد کامل نمیشه. تشبیهش خوب نیست ولی مطلبش درسته. حالا این خوب بود، الان خوب جواب داد. به همین سیستم بیاد جلو حل
بشه. تکراری شدن استاد به نظرم خیلی مهمه.
تکراری شدنه؟
با یه استادی همیشه هیچ وقت تکراری نمیشه. مثلا بچه‌ها همیشه عشق دارن بیان سر کلاس.
ببین من با احمد شارادی البته می‌خواستم ایشون رو بپذیره، بعد یه چند تا طرحش پیشنهاد بدم اون زمان. که وقتی دیگه ایشون اینجوری گفت، گفت خب پس ما هم جدا یائسه‌اش دیگه از ایشون دیگه. این فایده نداره. ولی یکی بعضی از اون طرح الان که دارم درس میدم متوجه میشم عملی نبود، حالا ولی اصلا باشم نرسید که بگیم، ولی عملی نیست. یکیش اینه که خارج بچه ها عوض میشن، یعنی مثلا یه سری الان امسال دارم بیان، بعضی پارسال نبودن، یه سری پارسال بودن پیارسال نبودن. بعد شما اون مبانی که بیاد میاد الان مثلا همینجا الان بخواهم با اصول فقهی رو تطبیق بدیم، خب خب وقتی مثلا یه سری سال اول نبودن اینا رو خود نمیدونن، حالا الان من بخواهم تطبیق بدم اینو چیکارش میکرد؟ نمیشه تکرار هیچی نگفت، چون هیچی نگی خود نمیفهمه. بگی استنباطی تطبیقی خواهر نمیشه، بخواهی بازش بکنی میشه همون. این یه شکل میخواد که آدم به یه نتیجه برسه. اینو من پیگیری کردم، حتی خودم طرح عملی ندارم و دارم فکر میکنم چیکار کنیم، ولی اینو فهمیدم. میگم مرحوم آخوند توی درسش وقتی به مسائل جدید بری به مبانی قبلی میرسید از اون شاگردای قبلی میپرسید، اینا شروع میکردن جواب دادن، هم اون مرور میشد هم جایش که نیاز به توضیح داشت بیان میکرد. بعد وقتی که شاگردای جدید میومدن اشکالای تکراری میپرسیدن ارجاع میداد به اون شاید قدیمی، این هم باعث میشد اون فهمش مطلب برای شاگردای قبلی تثبیت بشه، اگه سوء فهمی بوده برطرف بشه، و اگر و در عین حال شاید قدیمی ها یه اعتباری پیدا میکردن برای این جدیدی ها که میومدن دیگه، یه اعتباری پیدا میکردن. فکر خوبی بوده. متوجه چجوری اجرا کنیم این بعد روش فکر. آقای شهیدی مدلی که الان درس داره میده اصلا جدیدی ها نمیفهمن، خود شما برن بی خودی دارن میرن. جدی میگم اینایی که الان سال اول دو درس خارجن با این مدلی که آقای شهیدی درس میده نمیرسن. کی میرسن اینا اتخاذ هم کنن؟ با این سرعت نمیتونن اتخاذ هم کنن. این مدل به درد کسایی میخوره که یه مقدار خارج اومدن ولی نه در حدی که بتونن اتخاذ مبنا کنن، حالا بشینن اتخاذ مبنا کنن که مثلا اینا میتونن با این سرعت بیان جلو، ولی اونایی که تازه اومدن نمیتونن. ولی اونی که آقای شهیدی میره با اینی که من میگم فرق میکنه، اینی که من میگم اینجوری نیست. آره حلقه خودشون دارن. آره آره اینم یه مدل یه مایه تبریزی اینجوری بوده، میگن درس عمومی متوسط میگفت بعد تو اون حلقه خاص برای اونایی که خاص بودن جدا میگفت. اینم یه روشه، بعضی دیگه هم دارن، حالا آیه گرجی داره آیه شهیدی داره، اینم یه مدلشه. حالا به هر حال این مسئله هست و این تکرار شده سر اینه، کبریات تکرار میشه دیگه. خب این که آره ببین لذت تو فقه اصول، ولی بودگاری تو اصول فقه یادت میاد، فقه مسئله عوض میشه، روایت عوض میشه، همون لحظه خوب کیف میکنی چی به چیه، ولی بعدا یاد نمیاد. مگه یکی مثل آستعمد خونساری باشه که خیلی کار کرده باشه که تو مشتش باشه، ولی معمولا فقه خیلی ما اینایی که درساشون رفتیم یا درساشون شنیدیم با کمال احترام برای همشون که همین الان هم استاد ما هستن و خیلی هاشون اصلا من درسم نرفتم ولی استاد خودم میدونم، چون از تقراشون چیز یاد میگیرم، ولی اصلا این اصلا من رو نمیشنسن، اما خب من میخونم تقراشون و چیزم یاد میگیرم، الان به اونو استاد میکنم، ولی در عین حال تو فقه چه حاطه‌ای نداره. این اگر یه چیزی بوده الان منقرض شده تو فقه، ولی خب تو اصول چرا هست؟ فقه سخته، یعنی شما یه همچین احاطه‌ای داشته باشی که یاد داره به این سادگی نمیاد، خیلی تمرین یه عمر باید بذاری اونم معلومش بتونی. ولی خب حرف درسته، لذت تو فقه وقتی قاعده رو اجرا میکنی لذت میبری، ولی بودگاری نه، بودگاری نیست. من الان هر جای کفایه رسال ازم بپرسن راحتم، ولی اصلا شروع کنه میگم بپرس، خیالم نیست. اما مکاسب با همون هست دیگه، بخواد بپرسه شروع میکنه تردید دارم، خیلی جا نمیتونم محکم جواب بعد برگردم دفترامو ببینم. فقه اینه، فقه میپره چون تکرار نمیشه. اصول یه قاعده رو میدونی سجم میاد دیگه اصلا ملکه میشه اون آدم. بگذاریم چشم حالا فکر یه فکری میکنه ولی خب خوشحال کننده بود. چی؟ سال بعد ما قولی دادیم که اصول رو رسمی میداریم، قولی نداریم راجع فقه. من فقه هم خواهم شروع کنم اول تعمیدی میگم رسمی داریم. اما خب خوب گفتید خوشحال کننده بود، برای ما انگیزه بخش بود. همینطوری که کامل گفتید حالا ثمرات رو تطبیق بدید. این ثمره اول اصولی است، یعنی این که شما بیایید بگید اگر مقدمه واجب لازم ثابت بشه مقدمه واجب وجوب مولوی غیری و شرعی پیدا میکنه، اما اگر ثابت نشه صرفا وجوب ارشادی پیدا میکنه، این اصولی است. چرا؟ اولا استنباطی است، مغایرت بین این با حکم مفتا به بیش از مغایرت کلی و فرده. مثلا این که شما بیای میگی ببین الان چیزی که اینجا پیدا میکنی با اینکه فتوا بودی وضو واجبه، خیلی فاصله داره. شما باید مقدمیت وضو الصلاه داشته باشی، وجوب مولوی نفسی ذل مقدمه را هم داشته باشی، اینم بذاری تنگش، نتیجه بگیری اون حکم افتابه. دقت کرد با کبرویت قائل نبودید، به صدای دیگه بودید، فرق نمی کنه کبرا باشی یا صغرا، با اینه که مغایرتش بیش از کلی فرق باشه.
این
مغایرت قاعده محبوس و قاعده محبوس و قاعده ما چیه تو مقدمه واجب؟ اول مقدمه واجب گفتیم ملازم است، اول مقدمه واجبی گفته شد قاعده محبوس و قاعده ملازم است، ملازمه بین وجوب زن مقدمه و وجوب مقدمه. حکم مفتابه مثلا وجوب مولوی غیری وضوست، این مقدمه استنباطی هست و مشترکه هم هست، مختصه باب نیست. شما این قاعده رو تو بابای مختلف جاری میکنید غیر از این، و مال شبهات حکمی هم هست. این مدونین اینها رو برای بگید استنباط حکم شرعی بنا کردن، نه این که برای جای دیگری که حالا استطرادن ما هم در اینجا ازش استفاده میکنیم. روشنه؟ بنابراین اصولی هم هست. خب ممکنه شما بگید پس شما چی میگید؟ حرف آخود درسته دیگه. میگم همه این حرف آخود تنجا درسته، ولی این ثمره عملی نمیشه، این ثمره علمی میشه. چرا؟ به خاطر این که درسته که شمایی که ملازمه رو قائلی میگی مولوی غیری، منی که قبول نمی کنم میگم ارشادی، اینا همه درسته، ولی کجا تو فقه با این عوض میشه؟ من نشون بدید. یعنی من که گفتم ارشادی، ببینید صرف این که شما با این بس یه حرفی میزنید من یه حرف دیگه میزنم، این ثمره درست میکنه، ولی هنوز ثمره وقتی عملی میشه که در عمل یه فتوای رو عوض کنه. اگه من میگفتم بهتون مقدمه مفوته ثمره عملیه داره، مقدمه عبادیه ثمره عملیه داره، شرط متأخر ثمره عملیه داره، عملا هم از عربه میآوردم براتون نشون دادم ببین فتوا چجوری عوض شد به خاطر نشون میدم دیگه، غیر از اینو بگه. اینجا الان شمای آخوند میگی مولوی غیری، من مخالف میگم وجوب ارشادی، کجا فتوا اون عوض میشه؟ سری این مقداری که شما ثمره میگی ثمره هست، اصولی هم هست، همه این حرفا تو کفای درسته، ولی علمی میشه عملی نمیشه به خاطر اینکه فتوا رو عوض نمیکنه. بله اگر اون ثمرات بعدی تمام بود، مثلا شما قائل به استحقاق عقاب میشدید تو غیری، قائل به استحقاق ثواب میشدید تو غیری، قائل به اثبات فسق میشدید، قائل به یکی از این بساطا میشدید، میشد این به نتیجه عملی هم منجر بشه، کمایی که وعید مهبانی به عملی میرسوندش، ولی برای شمای آخوند ما نمیشه. اگه دقت کنید این اشکال ما که دقیقا همون اشکال مرحوم امام و آقای خویی هم از حرف جدیدی نیست، در حقیقت ما کاری که کردیم کار آخوند رو ادامه دادیم. یعنی وعید مهبانی با آوردن این پنجتا ثمره عملیه برپا میکرد، آخوند اومد اون چهارتا رو رد کرد، فقط قضیه ملازمه و وجوب مولوی شرعی غیری و از اون ور انکارش و وجوب ارشادی رو گذاشت و ما اینو ادامه دادیم. گفتیم اومدی فقط این بمونه، این دیگه عملی نیست، یعنی مای آیه خوی مای امام ما هم به دنبال اونا و این کارو سخت میکنه، چون آخر سر برای جل و ثمره فقهه، برای جل ثمره عملی میخوام، عقاید نیست که با یه التزام قلبی ثمره بگید حل بشه. آخوند هم نیازی به این نداره، چون آخوند هم میومد میگفت من بیام از راه بگو استحباب نفسی یادتونه عبادیت طهارت سلاس رو درست میکنم، ثمره عملی بازم نداره. شما اگر عبادیت نفس طهارت رو ند ببین عملا فتوا عوض بشه، نه این که بگی آخوند از دو راه به این فتوا رسید، مثلا اون آقا از سه راه میرسه، اون یکی از یه راه میرسه، آخر یه فتواست. اگه تو مقدمه عبادی ثمره میگفتم فتوا عوض میشد، در مفوته فتوا عوض میشد، تو شرط متأخر فتوا که فتوا عوض نمیشه. من اینو قبول دارم که آخوند برای اثبات عبادیت مثلا یه راه هم براش قصد امر غیریه، ولی من که امر مولوی غیر رو قبول ندارم، برای اثبات عبادیت از این راه بگو نمیتونم برم، ولی چه فتوایی عوض میشه؟ چون منم طهارت امر نفسی رو دارم، آخوند هم داره، دوباره همون فتوا رو میدم.
چون اگه اختیارن طرف اختیارن زن مقدمه، کسی که قائل به وجود مولویه اختیارن زن مقدمه رو ترک کنه، ما قائل به عقاب میشیم.
عقاب زن مقدمه است، خود آخوند هم با هم همه میشه،
نه
با هم که ارشادی میشه،
زن مقدمه هم نگفت،
نه همون
اختیارن ترک،
نه نه خیر، خود آخوند هم خواهد گفت. تو اسپزاس میگم ثمره دوم، ثمره دوم، پس ثمره اول درسته ولی عملیه نیست، عرض مهم. ثمره دوم اگر کسی نه، مال شما ثمره سوم باشه، خدا به ترتیب کفایه بگم بعدا بچه ها گیج نشن، مال شما ثمره سوم، تا اون سوم میگم. ثمره دوم اگر کسی نذر کرد که واجبی انجام بده، واجب شرعی انجام بده، اگر شما ملازمه رو بپذیرید با انجام یه مقدمه برع نذر میشه، اگر نپذیرید با انجام یه مقدمه برع نذر حاصل نمیشه. این ثمره دوم. خود آخوند اینو دو تا ایراد میگیره. یک، این اصولی نیست، فقهیه. چرا؟ تطبیقی مختص امام نذره. که میشه استنباطی مشترکه در استنباط. این به درد اصول نمیخوره. این اولا که حرف متینی هم هست. روشنه؟ چون اولا تطبیقیه، ثانیا مختص به یه بابه، اصولی باید استنباطی باشه، مال بیش از یک باب باشه. من نگفتم همه ابوابا مشترکه همه ابواب شهید سن، غلطه، چون نقض میشه به دلالت نهی در عبادات که مال همه ابواب نیست، مشترکه رو گفتم بیش از یه باب، یادتونه این مال یه بابه، فقط مال نظر بنابراین میشه فقهی. اصلا هر کی هر جای اصول برای ثمره دست به دامن نظر شد، این ثمره به درد اصول نمیخوره. این میگن از ثمرت و من لا ثمرت الله، به قول آقای عبدالشهادی غیر از این که لا ثمرت الله، لا ثمرت الله، چون بیادم میشه ثمره فقهی، ما دنبال ثمره اصولی میگنیم، اصولی باید بیش از این باب باشه. این اشکال خود آخوند هم گفته که حرف درستی هم هست، و علاوه بر این اشکال دومی هم آخوند کرده که اونم درسته، نظر کاری به وجوب ارشادی یا مولوی نداره، تابع قصده. الان اگر نیت این باشه مطلق وجوب، خب ادا میشه، نیتش باشه ولو من ارشادی بدونم، نیتش باشه مولوی غیری، مولوی غیری بدونی ادا میشه، نیتش باشه وجوب عرفی، با هیچ کدوم ادا نمیشه، چون اونه که در عرف از وجوب متواضعه مولوی نفسیه، اون پیج کاملشه، نه فقط باکس کاملشه، نه فقط یه مقدمه. برای نظر تابع قصد ناظره، اولا نظر ثمر قرار دادنش برای اصول خطاست، ثانیا تابع قصد ناظره. بله فقهیاً ممکنه یه طلبه‌ای باشه بگه من نیت میکنم ادای واجب مولوی غیری را، بعد رو مسلک آخوند و اینا این نظر صحیحه، رو مسلک ماها این نظر باطله، چون ما بیگه اصلا مولوی غیری نداریم که تو بخوای نظر کنی، ولی این تازه درست هم بشه میشه ثمره فقهی به درده، بگید اصول نمیخونه. مثلا دو تا ایراده، یکی قضیه اصولی نبودنه، اونم به دو دلیل، یکی تطبیقی بودنه و یکی مختص به یه باب بودن، و دوم قضیه بگید تابع قصد حاضر بوده. ثمره اینجا حرف خود پاکیزه است، تمیزه، نه حرف نداره. اگر چون بلاک نداره، چون بلاک نداره، بلاک تو ذیل مقدمه است دیگه، و اون امر ازا رأیت خیرن بل یمینه که فدعهاک در روایته که بعد با اجماع روایت تو یمینه ها، ازا رأیت خیرن بل یمینه که فدعها، این روایت هم شیعه عمل میکنه هم سنی، ولی که بعد اجماع بیاد یمین و نذر رو هم به عهد، به چیز عهد و نظر رو هم به یمین اضافه میکنه. بعد این چون مثلا تو خودش نیست، تو ذهن مقدمه است، پس اگه کسی فقط مولوی غیر رو نظر کنه به نیت مقدمه، نظر مشکل کنه. اون حرف درست قبول. سومین ثمره ای که مرحوم آخوند نقل میکنه که حرف شما به اینجا میخوره، این حرفه که وعید بهبهانی، این پنجتاش وعید بهبهانی گفته، من دیدم چرا آخری رو فقط آخوند نسبت داده، ولی همه داره وعید بهبهانی داره. وعید بهبهانی نسبت داده گفته اگر کسی اومد مقدمه واجب رو ترک کرد، کسی که قال به وجوب مولوی غیریه میگه معصیت کرده، بعد وقتی چندین مقدمه رو ترک کنه میشه تکرار معصیت، میشه فاسق. اما اگر کسی قال به وجوب ارشادی باشه، به ترک مقدمه نمیگه معصیت، نهایتا یه زل مقدمه ترک کرده، یه زل مقدمه یه گناه صغیره بوده باشه، فاسق نمیشه. پس بنابراین اگر کسی واجبی چند تا مقدمه داشت، کسی قائل به وجوب مولوی غیری باشه، کسی که همه این مقدمه رو ترک میکنه چندین معصیت کرده، ثمره شما شیخ خدا اینجاست داره، ثمره که میگفتی، چون ترک هر مقدمه برای قائل به مولوی غیری میشه معصیت، بعد میشه چندین معصیت، بعد چندین معصیت میشه بگید فسق، فسق که شد این میشه فاسق. ولی کسی که قائل به وجوب ارشادی باشه میگه که خب مقدمه که وجوب مولوی نداشته، ترکش هم معصیت نیست، معصیت که نبود یه معصیت بود، اما زل مقدمه است، اگه گناه صغیره باشه فاسق میشه. آخوند به این دو تا ایراد میگیره و این ثمره ثمره مهمی است، چون یه سری ثمراتی که بعدی ها ادعا کردن که شما اولا گفتی در ادامه همین بار میشه. ایرادای آخونده که یک، این دوباره فقهیه، چون فقط مال بحث فسق و عدالت تطبیقیه و استنباطی بگید نیست، باشه هم مال یه بابه، فقط بحث فسق و عدالت و تازه مال موضوع هست. ثانیا یه اشتباه اینجاست، خوب گوش بده، جواب سوال شما هم همینه، چون ما هم اینو قبول داریم. ببینید اونی که ارشادی میدونه میگه یه عقاب، چرا؟ چون ذل مقدمه رو ترک کرده، یه عقاب. اونی که مولوی غیری میدونه مقدمه اول که ترک بشه، چون غیریه دیگه، مالکیه ذل مقدمه است، مقدمه اول که ترک بشه خود به خود دیگه ذل مقدمه رو نمیتونه بیاره. خوب دقت کنید چی توضیح میدم، ذل مقدمه رو نمیتونه بیاره. وقتی ذل مقدمه رو نتونست بیاره، دیگه آوردن باقی مقدمات بلاک نداره. تعبیرمو دقت کن، آوردن باقی مقدمات بلاک نداره، فایده ای نداره. وقتی که بلاک نداشت دیگه ترکش هم معصیت نیست. خوب این جمله رو دقت کنید، بعضی یه جور دیگه توضیح دادن، گفتم وقتی مقدمه اول رو انجام ترک کرد، بعد دیگه آوردن ذل مقدمه مقدور نیست، چون مقدور نیست استحقاق قائم نداره. بعدم به خودشون اشکال کردن یا دیگران به اونا اشکال کردن که خب این عدم قدرت ناشی از سوء اختیاره، در نه اینجا عقاب چرا نباشه، باید باشه. من ببین چوری تبیین کردم حرف خودم، گفتم وقتی مقدمه اول رو ترک کرد و منحصر بود، ذل مقدمه دیگه محقق نمیشه، در نتیجه آوردن مقدمات دیگه بلاک نداره، لغوه. و چون بلاک نداره دیگه ترکشون هم معصیت نیست و استحقاق عقاب نداره. از اول الشا زیغه، از نه الشا از اول زیغه، چون رو بلاکه. بحث قدرت نیست که بگی حسن اختیار و سوء اختیار که شرط فعلیته، بحث بلاکه. و وقتی بلاک زیغه الشا، ببینید بلاک اوسعه، الشا میتونه از یق از بلاک باشه، نه اینکه اوسعه از بلاک باشه. فعلیت میتونه از یق از الشا باشه، نه اوسعه از الشا. و تنجز هم از یق از فعلیت میتونه باشه، نه اوسعه. وقتی بلاکت توی ذل مقدمه است و مقدماتت اصلا بلاک، بگی تو غیری میگم ها، وجود غیری بلاک ندارن، پس اول از اول وجوبت هم زیغه. تزیق وجوب رو بر پای قدرت توضیح ندادن که بعد شما بگید خب فعلیت زیغ شده، انشا که بوده ناشی از سوء اختیار بوده تعدد اقام میاد. زیغ بودنه بگید وجوب رو بر پای زیغ بودنه ملاک توضیح دادم. این وقتی ملاک باشه انشا اوسعه از ملاک نمیشه، خلاف مبنای عدلیه میشه. انشا میتونه از یق از ملاک باشه به خاطر مساله دیگری، ولی نمیتونه اوسعه باشه از ملاک. اسیان مال ملاک نیست، اسیان یعنی نافرمانی، باید فرمان باشه تا نافرمانی معنا پیدا کنه. لذا قبلا هم بهتون گفتیم برای این که شما بخواید به اصطلاح اطاعت یا اسیان درست کنید نیاز به امر دارید. درسته که ما برای امر فعلی طریق انحصاری قائل بگید نبودیم، برای اطاعت امر ارشادی رو هم بگید پاشو وسط میگشید، ولی باز امر میخواد. امر نباشه اطاعت و اسیان نیست. لذا قبلا به تو گفتم تو راه های مختلفی که ما برای تصحیح عبادت داشتیم، ارتکاز عرفی مجموع ادله بود که میشه مذاق شاره، تو مذاق شاره درستش نمید معنی که بعضی میگن او خوب اصلا میشه استحسان عامه. یکی این، یکی تخصیصی امضایی، یکی بحث امر انشایی، یکی هم امر فعلی. بعد به تو گفتیم برای تصحیح عمل همه اینا خوبه، ولی برای ثواب و عقاب که بشه استحقاق عقاب، ثواب به ثواب تفضل هم میشه، برای استحقاق عقاب که اسیان باید صدق کنه، برای استحقاق ثواب یا باید عنوان عام به اطاعت صدق کنه که استحقاق به تبع وعده ثواب به مطیع بیاد، یا دلیل خاص بیاد، برای صدق اطاعت و اسیان امر میخواییم. حالا امر لااقل انشایی میخواییم، جایی که امر نداریم اطاعت و اسیان صدق نمی کنه، ولو امر را از راه غرض من بگو تصحیح کنم، اما اطاعت و اسیان صدق نمی کنه. اطاعت و اسیان صدق نکرد استحقاق عقابی نیست. حالا تو ثوابش ممکنه بگم شعار تفضلن ثواب میده، تو عقاب که نمیتونه بگم تفضلن بگو عقاب میکنه. لذا بعد امر باشه تا استحقاق بیاد. امر هم جایی میاد که ملاک باشه، حتی میتونه از یک از ملاک باشه، و چون ملاک در وجوب غیری مال خودش نیست، مال بگید ذل مقدمه است، اینجا هم که اولین مقدمه رو که ترک کرد ذل مقدمه رو دیگه نمیتونه بیاره، پس نه این که نمیتونه خطاب زیغ شد، از اول ملاک زیغ بود، لذا از اول امر زیغ بود، یعنی بازاده ولی امر نداشت. ذل مقدمه خطاب داشت به نام شرط متأخر، منتها این شرط متأخر الان فعلیتش در حد همین مقدمه بود، برای مقدمه دیگر فعلی نبود، نه این که فعلی بود و حالا میخواییم ورش داریم. نیومده که فعلی بود، نه عزیزم با شرط متأخر وجوب ذل مقدمه فعلی شد، نه این که بالفعل فعلی بود. یعنی وقتی که شما مثلا ساعت 8 صبح اومدی وضو گرفتی برای نماز، وجوب نمازی که با شرط متأخر لحاظ شد الان فقط وجوب وضو رو فعلی کرد، هنوز مقدمه دیگه فعلی نشده. وقتی مقدمه اول معصیت شد، مثلا شما دیگه نتونستی مثلا به مقدمه دیگه برسی، اصلا مقدمه دیگه اصلا به فعلیت نرسیده، نه اینکه رسیده ساقط میشه، مقدمه دیگه نه زل مقدمه با شرط متأخر الان بود، واقعا که نبود، ملاکش به نوع شرط متأخر بود، لحاظی بود، یعنی الان واقعا نبود. با لحاظ این که شما الان شروع کنی از این مقدمه بری 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 تا برسی به زل مقدمه، زل مقدمه ملاک داشت در ظرف لحاظ، ولی واقعا که زل مقدمه نبود، وجوبش هم الان واقعا نبود. نه، شما الان وجوب زل مقدمه داری بالفعل عادی میگیری، تنجیزی میگیری، اینجوری نیست. خب نیست، این گفتم تو مقدمه موصله، اصلا نامعقول است که وجوب زل مقدمه بخواد فعلیت داشته باشه در ظرف مقدمه بدون ملاک. ملاک تنها که برای فعلیت کافی نیست، ملاک بخواد مثلا ملاک داره
در فعلیت کافی نیستش، اصل ملاک ثابت
نه، اصل ملاک هم ثابت نیست، با لحاظ ثابته. ساعت 8 صبح که ملاک نماز ظهر نیست، نه فقط برای فعلیتش نیست، حتی برای انشاءش هم هست. شما ساعت 8 صبح که میخواییم وضو بگیرید با ملاک از آن ظهر الان نیست، شما برای رسیدن به ملاک باید هم لحاظ میکنید، ولی ملاکی الان بالفعل نیست. ملاک نماز ظهر ساعت 12 میاد، نه الان ملاکش هم داره به نحو شرط متأخر میشه، یعنی هم ملاکش لحاظیه، هم انشاءش لحاظیه، هم فعلیتش لحاظیه، و اصلا بدون لحاظ نامعقوله. اراده هم لحاظیه، نه ارادهش هم تعلیقیه، نه اونجا هم توضیح دادم، گفتم که علیت فاعلی بین اراده ذل مقدمه با اراده مقدمه معقول نیست. مرحوم امام میگفت مخصوصا رو مسلک ما، تنها چیزی که هست علت فاعلی نفسه، بطور نفس چون عقل داره میفهمه که تو اگه میخوای بعدن ذل مقدمه را بگو امتثال کنی استیفا کنی باید این مقدمات رو بیاری، اونی که باعث وجوبه. گفتم اینو حتی امام هم میگفت در نقد آخوند، یادتونه نقد اصفهانی آخوند که آخوند تو وجوب تبعی علیت فاعلی درست میکرد بین اراده ذل مقدمه با اراده مقدمه و ترشح میداد، گفتیم ترشح به این معنا رو ما نمیتونیم قبول کنیم تو علت فاعلی، علت فاعلی نفسه، نفسم عقل داره میفهمه که تو اگه میخوای ذل مقدمه رو بعدا استیفا کنی باید الان مقدمه شو بیاری، این باعث بگو وجوب مقدمه است، نه اینکه وجوب از ذل مقدمه به نحو علت فاعلی ترشح کرده اینجوری اومده رسیده به بگو مقدمه که آخوند تصویر میکنه. این نامعقوله، به خصوص رو مسلک ما که علت آخر نفس میدیم. خب این نفسی که علت آخره چی میگه؟ میگه مقدمه رو بیار تو توی ذل مقدمه رو بیاری، حرفش اینه. خب وقتی تو مقدمه را نیاوردی و دیگه میبینه نمیتونی ذل میگم نمیتونی، یعنی از اول خطاب زیغ بود، حالا نمیتونی تعبیر خوب نیست، از اول ملاک زیغ بود، ملاک تو ذل مقدمه بود، نفس ذل مقدمه رو لحاظ میکرد، امر مقدمه میکرد، با لحاظ بود، وقتی مقدمه اول رفت دیگه لحاظ هم نخواهد بود، اصلا فعلیتی برای مقدمات بعدی قبلا نبود و الان هم بعد از رفتن مقدمه اول فعلیتی نخواهد آمد، چون اگه بخواد بیاد باید با لحاظ بود و دیگه نفس که آخرین جزء لتام است این لحاظ رو انجام نمیده.
بحث عقابش چی؟ بالاخره
تو بحث عقابش شما دست یه عقاب بیشتر نیست. با هم اولی لحاظه بود. آقا مقدمه مفوته رو یادتون بیاد. گفتم اون لحاظ عقلی حجت را تمام میکنه. گفتم تبعیت در علیت غاییه نه در علیت فاعلی، یعنی علت و انگیزهی که نفس تو حکم میکنه به این که برو مقدمه را بیار لعجل غیره، لعجل ذل مقدمه است، نه این که وجوب ذل مقدمه هستی داره وجوب مقدمه، وجوب مقدمه هستی شده داره نفس میده.
اگر اختیارم ذل مقدمه رو نیاوردم عقاب میشم؟
اگر اختیارم ذل مقدمه رو دی یه عقاب میشه، یه حجت
ذل مقدمه نه اینه دیگه، عقاب ذل مقدمه
بها اینو من تو مقدمه فهمیدم توضیح دادم، همون عقل حجت رو برای تمام میکنه. یادتونه اونجا که دعوا میشد من چی میگفتم؟ آیه بروجردی ها فتوای بروجردی براتون آوردم امام رو گفتم امر مهم نیست، مهم اتمام حجته. حالا این اتمام حجت یه وقت با امره یه وقت با عقله، عقلی که در همون ظرف لحاظ حجت را بر تو بگید تمام کرد اون باعث عقاب بود، نه امر فعلیه به ذهن مقدمه. لذا الان هم دوباره تأکید میکنم، یه بار سوم هم میگم، امر فعلی برای مزل مقدمه که بخواد هستی بده به مقدمه، که وجوب از اون ترشح کنه به مقدمه، اصلا چنین چیزی در زمان مقدمه وجود نداره. اون چه که وجود داره فقط علت غایی زل مقدمه است. هستی بخش نفسه، نفس با نگاه به اون علت غایی زل مقدمه میگه برو مقدمه رو بیار. اصطلاحا اینجوری میگن ترشحی که آخوند توضیح داده ما قبول نداریم و نامعقول میدونیم.
این حرف شما درسته،
خب دیگه شما بهت تو
امر مولا رو میتونید به جا بیارید
اصلا امر همین من اونجا تو مقدمه فایل چی گفتم؟ گفتم به حکم عقل، مولوی به حکم عقله نه به امر مولا. تو مفهم همون گفتم اون عقل به حکم میکنه، دلیلش عقله، عقل کاشفه. یه وقت عقل کاشف میشه از اراده شاره یا از وجوب اندش شاره، یه وقت عقل کاشف میشه از اراده غیر از اراده شاره، مثلا ارشادی محض. کسی که قائل به ملازمه بشود میگه عقل کشف میکند با ملازمه که شاره هم این رو از من میخواد، اما کاشف و دلیل عقله، دعوات و ملازمه عقلی است. ما هم که منکریم باز میگیم عقل حکم میکند، مطمئن میگیم مهدای حکم عقل وجوب ارشادیست و الا این ملازمه رو چه بپذیرید چه نپذیرید کلش عقلیه. یعنی اونی هم که این ملازمه رو قبول داره عقلی، حاکم عقله، عقل میخواد حکم کنه. عقلم اون چیزی که میفهمیده ملاک ذل مقدمه است، یه ملاک از بین رفته یه عقاب. برای مقدمه ملاک جدایی نیست چون وجوب وجوب غیریست، ملاک جدا نداره، یه ملاک رفته یه عقاب. این اشکال، حتی اشکال دیگه هم هست که تو کتابای بعدی خواهیم گفت، مثلا تکرار یک گناه صغیره فسقه، نه چند گناه صغیره متفاوت، که اینا هم حالا تو بحث بعدی شما تا جلسه بعد صلوات بفرست.
قائل حکم عقلی با صرفا ملازمه قائل نیستید، بازم قائل به عقاب هستید؟ عقاب اول
یه عقاب برای ذل مقدمه.
خب.